بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. بعد از معرفی اجمالی فدک و بازشماری اتفاقات مهمی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم در جامعه مدینه رخ داد، عرض کردیم که غزو فدک تقریبا 10 روز بعد از رحلت حضرت اتفاق میفته که زهرای مرضیه به همراه تعدادی از زنان در اعتراض به این توقیف و برای بازپسگیری فدک وارد مسجد مدینه میشن و خطبه فدکیه رو ایراد میکنن. خطبه فدکیه در اندیشه بسیاری از علمای دین یکی از مهمترین و از ارزشمندترین یادگارهای معرفتی شیعه است، چرا که برخلاف اون تصوری که تو ذهن خیلی همون شاید شکل گرفته باشه که خطبه فدکیه فقط برای شکوه هستش و برای اعتراض و ناله هست، باید بگیم که هرچند که عملاً حضرت زهرای مرضیه برای تظلم و دادخواهی این خطبه رو میخونن و در اعتراض به غصب فدک وارد مسجد میشن و خطبه رو ارائه میکنن، ولی از همون ابتدا با شکوه و گلایه وارد نمیشن که مثلا شما چه مردمی هستید و با من دختر پیغمبر چرا اینگونه رفتار کردید. خیر، ایشون به جای طرح اینجور مسائل ابتدا پایه و اساس اعتقادات رو بیان میکنن و علت این که در پایان خطبه میبینیم شکوه و گلایه حضرت پرداخته میشه و گفته میشه، دلیلش این هست که این پیش زمینه اعتقادات و اصول و فلسفه احکام رو که بیان میکنن تا نشون بدن که این اعتراض بر مبنای دین هست، این اعتراض یک اعتراض کاملا مستدل به لحاظ دینی. اما من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد محتوای خطبه فدکیه بشیم یه نگاهی به رؤوس مطالب و موضوعاتی که به شکل کلی در خطبه فدکیه آمده از سر تا ذیل خطبه رو یه نگاهی بندازیم که بدونیم با چه محتوایی و با چه بیانی روبرو خواهیم شد. در ابتدای خطبه حضرت زهرا حمد و ثنای الهی و تبیین توحید ناب الهی رو دارن، اشاره به نبوت و مقام قدسی حضرت خاتم الانبیاست. بعد از اون واجبات الهی رو میان حکمتشون رو یکی پس از دیگری بیان میکنن. اینکه گفته خداوند دزدی نکنید برای چی؟ اینکه گفته نماز بخونید برای چی؟ اینکه حج واجب کرده برای چی؟ تمام تقریبا فروعات دین رو شماره میکنن و هر کدوم رو یک حکمتی از اون رو بیان میکنن تا به مردم یک بازخوانی از احکام دین بشه. یادآوری دوران جاهلیت و مجاهدت هایی که پیغمبر اکرم برای هدایت امت داشتن در اون دوران رو در خلال صحبت هاشون هست حضرت زهرا. بعد از اون نقش حضرت امیرالمومنین رو در حوادث زمان رسول الله توضیح میدن و اشاره به رحلت پیغمبر اکرم و رویگردانی مردم از حق و از پذیرش ولایت علی علیه السلام میکنن. سپس یک شکوه ای از انصار دارند و صحبتی با انصار دارند که خودشون یکی از پایه های انحراف در خلافت بود. در انتهای خطبه یک مکالمه ای و یک احتجاجی بین ابوبکر و بین حضرت زهرا اتفاق میفته و حضرت زهرا اعتراضی به خلیفه میکنن و با دلیل و برهان ایشون رو بازخواست میکنن و توجیه خلیفه برای غصب فدک رو با یک پاسخ مستدل رد میکنن که خلیفه و ابوبکر در اون جلسه اعتراف میکنن به حقانیت سخنان حضرت صدیقه کبرا که خواهیم رسید و پس از اون زهرای مرضیه اتمام حجت با مردم میکنه و اونها رو نسبت به عاقبت این ستمگری انذار میکنه و به حالت ناراحتی و حالت به اصطلاح اعتراض از مسجد خارج میشه. این یک نمای کلی از مطالبی است که در جریان خطبه فدکیه و در بیان خطبه فدکیه ما با اون مواجه هستیم. ما سعی خواهیم کرد که یک مروری بر کل خطبه و بر کل فرمایشات حضرت زهرای مرضیه داشته باشیم، بسیار مروری اجمالی و فقط در حدی که یک خوانشی از این حدیث بشه، یک خوانشی از این خطبه بشه. و بنده فقط در حد وسع خودم برخی از این مطالب رو برجسته میکنم و در طی این جلسات توضیح خواهم داد، اما حقش این هست که خودمون مراجعه بکنیم و مطالب عمیق معرفتی که در خود به بیان شده رو مطالعه بکنیم و ببینیم. بسیاری از علما شرح‌ها و تفصیلات بسیار زیادی بر فرمایشات گوهربار حضرت فاطمه زهرا تو این خطبه دارن که بنده هم از همون فرمایشات و از همون شرح‌ها نکاتی رو استخراج میکنم و خدمت شما ارائه میکنم. بنابراین این نکاتی که بنده در این جلسات میگم فقط یک گزیده هایی است که با سلیقه بنده از مجموعه مطالب خطبه انتخاب شده، اما بسیاری از نکات دیگه هست که در این جلسه فرصت بررسیش نیست و میطلبه که ما خودمون مراجعه بکنیم و بیشتر پیرامون خطبه زهرای مرضیه و خطبه فدکیه مطالعه و بررسی داشته باشیم. در نقل روایت آمده هنگامی که ابوبکر و عمر تصمیم گرفتند که فدک رو از حضرت فاطمه علیها السلام بگیرن، وقتی خبر به حضرت میرسه حضرت چادر رو بر سر میکنه و با گروهی از زنان به سوی مسجد روانه میشه. آمده که حالت فاطمه زهرا موقعی که به سمت مسجد میرن به شکلی بوده که چادرشون رو زمین کشیده میشد و راه رفتنشون همانند راه رفتن پیغمبر خدا بود. بعد وارد مسجد که میشن، ابوبکر خلیفه اول و تعدادی از مهاجرین و انصار نشسته بودند داخل مسجد. هنگامی که حضرت زهرا وارد مسجد میشن، ناله جانسوزی رو از دل برمیارن که همه مردم داخل مسجد و مجلس به گریه میافتند و مسجد به سختی به حال جنبش در میاد که میگن زهرای مرضیه چند لحظه ای آرام گرفت، سکوت کرد تا این همهمه و گریه فرو بنشینه. بعد از لحظه ای سکوت و بعد از آرامش هم همه مردم بود که حضرت زهرای مرضیه کلامش رو با حمد و ثنای الهی آغاز میکنن: الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن اولاها جمع عن الاحصاء عددها. حمد و سپاس خدای را بر آنچه ارزانی داشت. الحمدلله علی ما انعم و شکر علی ما علم و شکر او را در آنچه الهام فرمود و ثنا بر او بر آنچه از پیش فرستاد. این سه جمله ابتدایی بیان فاطمه زهرا که یکیش با حمد شروع شده، یکیش با شکر و یکیش با ثنا، تفاوت بین حمد و شکر و ثنا رو اگر بخوایم بگیم، باید بگیم که ثنا یک مفهوم عام هست برای تعریف کردن و برای تمجید کردن و برای خوشگویی از یک چیز، حالا چیز چه یک فاعل عاقلی باشه، مثلا یک فردی باشه، یک موجود عاقلی باشه که کاری کرده ما اون رو تعریف کنیم، چه نه یک موجود عاقل هم نباشه، ما یک منظره ای رو هم میخواییم، یک کار مثلا صنایع دستی خوبی هم اتفاق افتاده باشه و کسی درست کرده باشه، ما از اون صنعت بخوایم تعریف بکنیم، تعبیر ثنا رو میتونیم به کار ببریم. یعنی یک مفهوم عام‌تر است نسبت به حمد و نسبت به شکر. اما تفاوت بین حمد و شکر چیه؟ تفاوت حمد و شکر این هستش که حمد اولا در مورد فاعل عاقل باید به کار بره، یک فاعل مختار باید یک کاری انجام داده باشه تا ما سپاسگوییش بکنیم، اون موقع است که حمد گفته میشه. منتها یک تفاوتی هست بین حمد و شکر و اون هم این که حمد زمانی اتفاق میفته که اون کسی که کاری انجام داده و کار خوبی رو از خودش صادر کرده تفاوتی نمیکنه، خواه اون کار سودی به حال حمد کننده داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی این که اگر که من خدای رو شکر می کنم، میگم الحمدلله رب العالمین، نه با این نگاه که خداوند فقط برای من یک نعمتی فرستاده که من به واسطه اون نعمت دارم شکرش می کنم، نه، هم یک مفهوم عام‌تر داره نسبت به شکر. برعکس شکر، شکر زمانی اتفاق می افته که یک کار خوبی کسی انجام داده باشه برای من و من به واسطه این که اون آید من شده دارم او رو شکرش میکنم، در مقابل اون نعمتی که به من از طرف رسیده دارم اون رو شکرش میکنم. اما حمد ستایش خدای را، چه برای نعمتی که به من داده چه برای نعمتی که به دیگران داده. یعنی حمد نسبت به شکر یک عمومیت معنایی و مفهومی داره. خب حضرت فرمود الحمدلله علی ما انعم، انعم ینعم انعام، ستایش خدای را که بر بندگانش نعمت فرستاد. انعام یعنی اعطای نعمت. اصل ریشه نعمت از نعم است، به معنای نرمی و ملایمت. کلمه نعومه هم از همین ریشه است. وقتی میخوان که یه پارچه‌ای که نرمه یا یه برگ گلی که نرمه بخوان توصیفش کنن، از این واژه استفاده میشه. علت نامگذاری نعمت ها به نعمت هم این هستش که نعمت برای دریافت کننده نعمت مناسب و مفیده و با وجودش ملائمه، هماهنگ، جوره. اگه چیزی باشه که به حال نفر، به حال شخص مضر باشه که دیگه بهش نعمت نمیگه، بهش میگه نقمت، بهش میگه بلا. یا به تعبیر فلسفی اگر بخوایم معنای نعمت رو یه مقدار بشکافیم، باید بگیم که نعمت آن چیزی است که در جهت کمال شیء واقع میشه. یعنی خود کمال برای یک موجود نعمته و هر آن چیزی که موجب کمال یک نفر یا یک چیزی بشه، یک شیء بشه، همون هم خودش نعمته. اما اگر موجب ضرر و نقص بشه یا موجب از بین رفتن اون بشه، اون میشه نقمت و نعمت نیست. خب حوادث و اتفاقاتی که در عالم برای ما اتفاق میفته و به وجود میاد به دو دسته تقسیم میشن: نعمت و بلا. اون چی که برای ما به حسب ادراکات خودمون خوشمون ازشون میاد و ازشون لذت میبریم بهشون میگیم نعمت، و اون چی که اینجوری نیست و مثل بیماری ها و سختی ها و اهانت ها و اینجور مسائل رو ما نعمت نمیدونیم و اینها رو بلا میدانیم. اما در یک نگاه و در یک بینش توحیدی که قرآن این نگاه رو به ما تعلیم میده، مطلب یه مقدار دقیق تر از این حرف هاست که ما خوشمون میاد و ملائم با ما باشد یا خیر. و اون نکته چیه؟ اون نگاه توحیدی که قرآن به ما تعلیم میده این هست که خیلی از چیزهایی که آدم از اون خوشش میاد و اون رو نعمت میدانه، اینها اسباب امتحانش میشن. ولی گاهی وقتا ممکنه انسان در امتحان مردود بشه و سقوط بکنه. لذا چیز رو ما نعمت میدانیم اما در نهایت میبینیم نه، نعمت نبوده، نقمت بوده، بلا بوده. مثلا انسان از پولدار شدن خیلی خوشش میاد و اینکه یک ثروتی رو داشته باشه بسیار مایله، اما اگر این ثروت موجب بخل ورزیدن بشه، موجب ترک حقوق واجب بشه، خب این بازم نعمته. اگه اون ثروت موجب بدبختی انسان در دنیا و آخرت بشه، آیا بازم میشه اسمش رو گذاشت نعمت؟ خیر. از طرف دیگه گاهی وقتا بعضی از چیزها رو انسان خوشش نمیاد، مثل بیماری، مثل تهیدستی، مثل گرفتاری، اما اگه همینا به یه نحوی موجب بشه که انسان در دنیا پیشرفت بکنه، آبدیده بشه و در آخرت هم ثوابهای کلانی رو انسان به واسطه همینها ببره، آیا این سختی هایی که به حسب ظاهر بلا بود واقعا، یعنی فی الواقع بلای یا نعمت؟ بعضی ها میگن که هر چی رو که انسان برای رسیدن به قرب خدا استفاده میکنه نعمت حقیقی است، و اگه چیزی که با اینکه لذت بخش هم باشه ولی انسان رو از سمت خداوند خارج بکنه، از مسیر خداوند خارج بکنه و سرانجام باعث عذاب آخرت ما بشه، این رو دیگه ما نمیتونیم نعمت بنامیم، بلکه این نقمته. خب ما حداقل روزی 10 مرتبه در سوره هم میخونیم و میگیم که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، راه کسانی که به اونها نعمت دادی. خدایا به کیا نعمت دادی؟ به 4 گروه. در آیه دیگه آمده من یتو الله و رسوله فاولائک مع الذین انعم الله علیهم. کیا رو خدا من انعم الله علیهم، کیا رو بهشون نعمت داده؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این 4 دسته ای که خدا بهشون نعمت داده، انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین. در نماز چه میگیم؟ صراط الذین انعمت علیهم. خدایا صراط مستقیم، صراط این چهار گروه ما رو به سمت این چهار گروه برسان، یعنی راه اینها رو به ما نشون بده، نه راه پولدارها رو، نه راه سرمایه‌داران رو، نه راه ستمگران رو. صراط مستقیم صراط نبیین و صدیقین و شهدا و صالحینه، اونها راه عذاب و بدبختیه، این ور صراط مستقیم و راه نعمت است. بنابراین این نعمتی که ما در نماز تقاضا میکنیم اون نعمت نهایی و اون مطلوب به ذات است که مؤمن میخواد، یعنی ما رو به قرب میرسونه، ما رو به هدایت میرسونه، ما رو به نهایت میرسونه. بنابراین اون نعمت اصلی و نعمت واقعی نعمتی است که ما رو در کمالمون کمک بکنه، ولو اینکه گاهی وقتا به ظاهر، به حسب ظاهر در زندگی ممکنه خیلی لذتمند نباشه برا ما. و در آخر اینکه ولایت به عنوان یکی از مهمترین نعمات نام برده شده، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یکی از نعمتهایی که روز قیامت ازش سوال میشه، از ما سوال میشه در موردش، نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام است که یک نعمت حقیقی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.